اینه که توسعه این فرهنگ استکبار ستیزی به ملت‌های دیگر است.
بله، این الان جذاب آمده و به گونه ای که در همه قاره‌های دنیا کسانی آمدن، حتی در امریکای لاتین گفتن اگر عدالت، اگر آزادی اینیست که انقلاب اسلامی و امام خمینی و امام خامنه‌ای میگن، ما هم تابع اونها هستیم، یعنی ما هم مسلمان هستیم، ما هم. این شعارها جذاب آمده و فرهنگ استکبار در نقطه مقابل این هست. بنابراین او احساس میکنه یه هویت جدیدی آمده که هویت استکباری اونها رو داره نابود میکنه، عرصه رو بر اونها داره تنگ میکنه. اما چون منطق این استکبار ستیزی منطق قوی است، منطقش اینه که ظلم نباشه، استکبار نباشه، مداخله نباشه، فشار نباشه، تحریم نباشه، این رو همه ملت ها میپذیرن. اصلا اینها با فطرت انسان ها سرکار داره، انطباق داره و او احساس میکنه که هویتش داره مورد خدشه قرار گرفته، اما کاری ازش بر نمیاد.
سپاسگزارم.
کاری ازش بر نمیاد، بنابراین آمده یه جبهه تشکیل داده که این جبهه همه اعوان و انصارش جمع کرده. این که خداوند در قرآن میفرمایند که اگر شیطان همه شیاطین و جنانس رو جمع بکنه نمیتونه با کلام وحی مقابله بکنه، این هم همه اعوان و انصارشون جمع کردن، یه جبهه تشکیل دادن. اونها جبهه ظلم و تجاوز هستن، این جبهه هم در مقابل جبهه مقاومت کردنه. کی از مقاومت بدش میاد؟ اما همه از تجاوز بدشون میاد. بنابراین هویت استکباری داره زیر سوال میره. اصلا جنگ های کنونی
از این باب احساس خطر داره میکنه.
بله، احساس خطر میکنه. چرا؟ چون هویتش داره از بین میره.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتی که جناب آقای مرادزاده دادن. اگر موافق باشید بریم با هم آیتم پارازیت رو بشنویم و برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. امروز یک جانبه گرایی استکبار جهانی معضل و تهدید جوامع بشری است. استکبار قصد تحمیل تمام دیدگاه‌های خود به کشورهای دیگر را دارد و در جهت تحقق منافع خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.
استکبار یک تعبیر قرآنی است. آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر، یعنی اون کسانی، اون دولتی که قصد دخالت در امور انسان‌های دیگر، ملت‌های دیگر را دارد، در همه کارهای اونها مداخله می‌کند برای حفظ منافع خود.
گسترش فرهنگ استکبار ستیزی بر رسوخ این فرهنگ در دل مردم ایران و پدید آمدن اساس نظام جمهوری اسلامی بر مخالفت با جریان استکبار و نظام سلطه، به وجود آورنده فرهنگ و شعائر استکبار ستیزی ملت ایران است.
علی خامنه ای رهبر ایران از لزوم ادامه مبارزه با استکبار سخن گفت. به گفته رهبر ایران، آمریکا امروز کامل‌ترین مصداق استکبار است.
13 آبان یکی از نمادهای مهم استکبار ستیزی ملت ایران است که اهمیت این روز سرنوشت ساز در فرهنگ انقلابی کشورمان به وضوح قابل مشاهده است.
13 آبان نماد و نمودی است که هم استکبار ستیزی امت اسلامی رو بیش از پیش جلوه بدهد و هم این که این پرچم در نسلها و عصرها بچرخد، با این فرهنگ آشنا و آشناتر بشن، هم بشناسن ترفندهای استکبار رو، هم با اون آشنا بشن و هم در مواقع لازم عکس العمل نشون بدن.
فرهنگ و شعائر استکبار ستیزی نه تنها هیچگاه از فکر و روح ملت ایران پاک نمی شود، بلکه مردم ایران با استکبار ستیزی خود این فرهنگ و شعائر آن را در سراسر دنیا انتشار می دهند.
مبارزه حق که با سردمداری ملت ایران، با پرچم اسلام آغاز شده است، با باطل، با طاغوت‌ها، با فرعون‌ها و با فرعون استکبار، این مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی استکبار.
خب خیلی سپاسگزارم. بعد همونطور که در گزارش سرکار خانم مصطفوی از پارازیت رسانه‌های معاند شنیدید، بس استکبار ستیزی و رفتار رسانه‌ای استکبار، احساس خطری که استکبار در این حوزه کرده، منجر به این شده که اونها پیوست رسانه‌ای قوی نسبت به موضوع استکبار داشته باشن و ما امروز قصد داریم این موضوع رفتار رسانه‌ای دشمن در حوزه استکبار ستیزی مردم ایران رو به اتفاق جناب آقای دکتر علی مرادزاده و همچنین جناب آقای دکتر محسن عزک مورد بررسی قرار بدیم. جناب آقای عزک، اگر بخوایم اشاره بکنیم به رفتارهای در واقع رسانه‌ای دشمن یا رسانه‌های معاند، به ویژه رسانه‌های معاند فارسی زبان، در ارتباط با بحث شعائر و فرهنگ استکبارستیزی مردم ایران، چه اشاراتی میتونیم در این زمینه داشته باشیم؟
جا داره در ابتدا من یک یادی بکنم از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، که واقعا میتونیم از ایشون با عنوان سرآمد استکبار ستیزان عصر حاضر نام ببریم. ایشون وقتی انقلاب خودشون رو در سال 1343 شروع کردن، بر دو بنیان سخنرانی معروف خودشون رو در سال 43 عنوان کردن، یکی بحث ملیت ایرانی و دیگری بحث مذهب اسلام و مذهب شیعه، دین اسلام و مذهب شیعه. دشمن برای مخالفت با انقلاب خیلی حربه های مختلفی رو امتحان کرد، از حربه نظامی گرفته تا حربه اقتصادی گرفته تا حربه سیاسی و و و همینطور. ما اگر بشمریم شاید هیچ وسیله ای هیچ حربه ای نباشه که دشمن استفاده نکرده باشد. اخیراً و شاید بگیم از چند یکی دهه اخیر، دشمن شروع کرده است یک جنگ شناختی بسیار متراکم رو بر علیه چارچوب‌های ذهنی و گفتمانی و ادراکی ایرانیان و دوستداران انقلاب اسلامی شروع کرده. به چه معنا؟ خب وقتی ما میگیم ملیت، دشمن میاد این ملیت رو مورد خدشه واقع قرار میده. به عنوان مثال وقتی مثلا ما از ملیت نام بریم، یکی از آیتم هایی که به ذهن ما متصور میشه استقلال است. خب چندین سال از شاید حدود 20 سال بحث استقلال به صورت آکادمیک داره مورد هجمه قرار میگیره که آقا اصلا تو دهکده جهانی استقلال مطرح نیست، استقلالی امکان ندارد. حالا گویی این که مثلا ما تصورمون از استقلال این است که یک دیواری دور مرزهامون بکشیم و از به هیچ کس ارتباطی نداشته باشیم و کسی هم با ما ارتباطی نداشته باشد. نه خیر، معنای استقلال از دید ما بحث این استقلال در تصمیم گیری و سرنوشت خواهی ماست، نه استقلال اقتصادی. حالا استقلال اقتصادی هم بحث هایی دارد.
درست متوجه شده باشم، حضرت عالی معتقدید بر این که یکی از اون فرهنگ ها و یکی از اون شعائر استکبار ستیزی بحث استقلال
ملیت خواهیست؟ بله.
و دشمن برای این که در واقع این قسمت رو لوس بکند، این قسمت رو تضعیف بکند در اون فرهنگ جامعه ایرانی، با اقدامات رسانه‌ای و همچنین مصادیقی که از بحث جهانی شدن مطرح میکنن و دهکده جهانی و عدم استقلال امکان نداره چنین چیزی، در واقع داره اون پایه های استکبار ستیزی رو سست میکنه.
یکی از فعالیت های شناخت دشمن دقیقا همین موضوع است، یعنی زیر سوال بردن استقلال. بله. زیر سوال بردن حقیقت امنیت،
امکان پذیر نبودنش.
یا حتی نگاه کنید، فقط بحث رسانه جدی هم نهان، بعضن با ساختن بعضی لطیفه ها، جوک ها، نگاه کنید وقتی میخواهن ساختار شناختی انسان ها رو تحت شعاع قرار بدن، فقط نمیان بحث های علمی جدی بکنن، حتی میان جوک میسازن، لطیفه میسازن و مسخره میکنن و اون قب و اون قداست و اون چارچوب های ذهنی رو فرو میزنن. این در رابطه با مباحث ملی گرایانه بود. در مباحث مذهبی از این شدیدتر است.
بله.
چرا؟ چون مباحث دینی و مذهبی فراملی است، جهانی است، بین المللی است و اگر بتوان اون رو مورد خدشه واقع قرار بدن، یک جریان بین المللی رو مورد خدشه قرار دادند. و الان مثلا عرضم به حضور مبارکتان، مثلا من خدمت شما عرض میکنم، ما افراد شاخصی داریم در حالا در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنوان سرآمد و لیدر استکبار ستیزی در جهان، که اینها در صف اول استکبار ستیزی لحاظ میشند. حالا شما تصور کنید این نفر یا اقوام نزدیک این نفر به فرض در یک کشوری که ما به عنوان استکبار این رو لحاظ قرار میدیم، برن اونجا ساکن بشند، درس بخوانند، تحصیل کنند یا برای حتی درمان برن اونجا، همین رو دشمن به شدت میاد برجسته میکنه، پررنگ میکنه، بولد میکنه و در رسانه ها عنوان میکنه که اگر ما استکباریم پس چرا خانواده فلانی که به ما مرگ میگه مثلا در اینجا ساکنه، اگر ما استکباریم چرا سیستم بهداشتی و مثلا درمانی ما باز شده که مثلا فلانی بیاد اینجا. نگاه کنید اینها،
پس منظور حضرت عادل اگر درست متوجه شده باشم در واقع اینو میخواید مطرح بکنید که دشمن میاد از بسترها استفاده
از بسترها استفاده میکنه
و در واقع اون تضادهای رفتاری که ما در رفت بر در شعار دادنمون به ویژه در شعار دادن مسئولین با عملکردشون که در واقع وجود داره رو بولد میکنه، نمود میکنه و همین باعث سوس شدن اون فرهنگ
ما باید قبول کنیم
استکبار ستیزی مردم ایران
ما
میشه.
باید قبول کنیم که مسئولین و اونهایی که در صف اول این نظام قرار دارند رفتارشون و کردارشون بر مردم تاثیرگذار است. ما حدیث داریم الناس علی دین ملوکهم، هر چه ملوک میکنن رؤسا میکنن مردم به همون گرایش پیدا میکنن. شما تصور کنید که در یک جامعه شعارها مرگ بر آمریکاست و بعد همه مردم تأسی میجویند بر مسئولین و رهبران خودشان. خب اینها رو آدمهایی میبینن که در صف اول مبارزه قرار دارن و بعد خبری میاد که مثلا خب دختر فلانی در فلانجاست یا فلانی برای درمان رفت فلانجا. خب این یک تخریب ذهنی و شناختی در اذهان مردم ایجاد میکند که یک چیزی در حالا ما باید واقعا این بحث استکبار ستیزی از دید مردم عامه جامعه هم ببینیم که میگه آقا جان اگر قرار است مرگ بر آمریکا باشد آیا مرگ بر آمریکا مال ماست و مثلا استفاده از مزایاش مال فلانی است؟ نگاه کنید اینها اذهان رو مخشوش میکند و این خیلی خیلی تأثیرات منفی دارد بر ذهن مردم در همون راه استکبار ستیزانی که باید داشته باشن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ازک. جناب مرادزاده، ما میبینیم در بررسی رفتارهای رسانه‌ای در واقع رسانه‌های معاند نسبت به مراسم‌ها و یا بزرگداشت‌هایی که اتفاق میفته که در واقع مظهر استکبار ستیزیه، مثل راهپیمایی‌هایی که اتفاق میفته توی 22 بهمن، توی 9 دی و راهپیمایی‌های متعددی که اتفاق میفته، میبینیم دشمن یا میخواد اینو کوچیک نمایش بکنه، یعنی مثلا میخواد این از اون ابهتی که وجود داره در کف خیابون میبینیم با یه جور دیگه داره نمایشش میده، یا اینکه اصلا میاد بعضی وقتا عواملی رو مطرح میکنه، مثلا میگه مثل کارمندان اجبارا باید حضور پیدا بکنن یا دانش آموزان مجبور شدن که در این مراسم شرکت بکنن در مراسم اینا، در حالی که ما خودمون اگر سنی ازمون گذشته داریم مشاهده میکنیم، کارمند بودیم، دیدیم، محصل بودیم، دانشجو بودیم، هرگز چنین اتفاقاتی نیفتاده. یا عنوان میکنن که مثلا بحث کیک و ساندیس دارن پخش میکنن که مردم ایران بیاد، یعنی اینقدر سطح این استکبار ستیزی رو میارن پایین. در این ارتباط چه باید گفت و چه جوری میتونیم تحلیل بکنیم این سبک از رفتارهای رسانه‌های معاند رو؟
بله ببینید، قدرت‌های بزرگ دشمن ما به حساب میان. هیچ ملتی بی دشمن نیست، هیچ ملتی هم بی دوست نیست. قدرت های استکباری دشمن ما هستن، به دشمن نباید اعتماد کرد.
بله،
هر آنچه که دشمن میگوید دلیل بر شاید قدرت ما باشه. ببین امام یه معیار خوبی به دست داد، فرمود هر وقت دشمن از شما تعریف کرد بدونید که از اون ناحیه ضعف دارید.
بله،
وقتی دشمن از یک چیزی سعی میکنه کم رنگش بکنه، کوچیکش بکنه، تحقیرش بکنه، ما باید بدونیم اون خیلی بزرگه، خیلی تاثیرگذاره که دشمن رو به هراس انداخته. بنابراین وقتی ملت 3 میلیونی جمعیت در راهپیمایی اربعین میاد، بزرگترین همایش در جهان اسلام رو به نمایش میگذاره، دشمن احساس هراس میکنه، میترسه، سعی میکنه اون رو تخریبش بکنه یا رسانه ها رو در تنگنا قرار بده که این رو منعکس نکنن. یا در راهپیمایی 22 بهمن 9 دی و ما بقیه جشن های انقلاب و مراسم های مذهبی، شعائر دینی و مذهبی ما اینطوره. بنابراین این که دشمن میاد و اینها رو سعی میکنه کوچک بکنه، برای اینکه اینا تاثیرگذار هستن، برای اینکه اینا نقطه قوت ماست، دشمن سعی میکنه نقاط قوت ما رو تضعیف بکنه، فرصت های ما رو سعی میکنه زیر سوال ببره. ببینید چرا دشمن از رسانه استفاده میکنه اصولا؟
بله،
برای اینکه از رویارویی با ما عاجزه. دشمن ببینید انقلاب اسلامی کاری کرده که قدرت‌های بزرگ رو، هم آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها و دیگران رو، از حوزه راهبرد کشونده به حوزه تاکتیک و میدان. یعنی چه؟ یه زمان اینا می‌نشستن تو کاخ‌های خودشون با یه تماس تلفنی شاه ما رو برکنار می‌کردن.
بله.
با یه تشر، با یه تهدید دولت‌ها رو مرعوب می‌کردن. اما وقتی انقلاب اسلامی اومده، معادله تغییر داده. اونها هر چی میگن کسی نمی‌ترسه. دقت می‌کنید؟ بنابراین یا وقتی میاد به در جنگ های نیابتی، وقتی جریان هایی مثل داعش، وهابیت، القاعده، جبهه النصرت، رژیم صهیونیستی، اینها رو جلو میندازه که برن به نیابت از او کار بکنن، اینا برش ندارن، چون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ملت ایران خیلی عظمت داره، خیلی قدرت داره، ولذا خودش مجبور بیاد. ابرقدرتی که از حوزه راهبرد آمد تو حوزه میدان دیگه ابرقدرت نیست، چون از هر طرف میشه سیبلش کرد. بنابراین کسی که آمده تو میدان آسیب پذیره. اما وقتی میاد توی میدان میبینه که با شکست مواجه میشه، کارایی نداره. وقتی کارایی نداشت میره از ابزارهای نرم افزاری استفاده میکنه، از رسانه ها، از شبکه های اجتماعی، از شبکه های ارتباطی، از رادیوها، تلویزیون های ماهواره‌ای و فارسی زبان، اینها استفاده میکنه تا ملتی که در مقابلش ایستادن در دلهاشون تردید ایجاد بکنه، اونها رو مرعوب بکنه، اونها از ادامه مبارزه مایوس بکنه. و به این شیوه جنگ نرم افزاری و جنگ شناختی هم که دکتر استفاده کردن همینه، میاد برآورد ما رو از صحنه تغییر میده، دستکاری میکنه تو ذهن ها، جغرافیای ذهن ما رو تسخیر میکنه. چطور؟ مثلا میگه مقاومت در برابر آمریکا بیفایده است.
بله، اصلا یکی از
دقیقاً میگه همینه،
مسائل
بیفایده است، تا کی ما مبارزه بکنیم؟ نمیدونم، آمریکا با رو سازمان های بین المللی و رسانه ها نفوذ داره، ما اونقدر نفوذ نداریم، پس ما چرا؟ حتی این میاد رو برخی مسئولان هم اشتباه محاسباتی ایجاد میکنه. برخی مسئولان هم ممکنه بگن که خب فرض کنید که آمریکایی‌ها با سلاح‌هاشون میتونن مثلا فلان کار بکنن، ما نتونیم مقابله بکنیم. این در معرض جنگ شناختی قرار گرفته. نباید ماها ذهن‌هامون ویروسی بشه. اگر نخبگان، مسئولان، جوانان ذهنشون ویروسی بشه، بر اثر شایعات، شبهات، ابهاماتی که دشمن داره القا میکنه، دشمن به هدفش رسیده.
آقای دکتر، یه نکته رو اشاره فرمودید مبنی بر این که ابرقدرتی که از سطح راهبرد اومد به کف میدان دیگه ابرقدرت نیست.
بله.
آیا میتونیم از این تحت عنوان افول هژمونی آمریکا یاد بکنیم و مصادیق متعددی که تو این زمینه وجود دارن؟
بله،
اینا رو مصداق اون افول هژمونی آمریکا بدونیم.
حتما همینطوره. ببینید، آمریکایی‌ها الان اهرم‌های قدرت رو در اختیار ندارند. آمریکایی‌ها نمی‌توانند برنامه‌ها و سناریوهای دشمنشون یعنی انقلاب اسلامی رو خنثی بکنن. شما می‌بینید هر جایی ما در بین ملت‌ها حضور پیدا کردیم با اقبال ملت‌ها مواجه شدیم. گفتمان بیداری اسلامی، گفتمان مقاومتی که انقلاب اسلامی تولید کرده، ملت‌ها پذیرفتن، بر اساس اون دارن رفتار میکنن با قدرت‌های بزرگ، با اشغالگران. ببینید، بنابراین ابرقدرت وقتی نتونست سناریوهای رقیبش رو خنثی بکنه، از قدرت میفته، هژمونش سقوط میکنه. وقتی نتونه سناریوهای خودش رو در میدان پیاده بکنه، باز ابرقدرتی شکسته. برای مثال با امریکایی ها با ائتلاف حدود 45 کشور آمدن برای جنگ با تروریسم، جنگ با داعش در عراق، خکو اینا، یا با حدود بیش از 80 کشور یا 85 کشور اینها ائتلاف ایجاد کردن که برن سوریه رو بگیرن، بشار اسد رو نابود بکنن، یعنی مقاومت در سوریه و لبنان شکسته بشه، تا هم امریکایی ها ابرقدرتیشون رو به رخ جهان بکشن که نمیتونن باش در بیفتن، هم امنیت صهیونیست ها رو تامین بکنن. خب بعد از 5 سال الان بشار اسد هست، با بالاترین رأی مردم هم رئیس جمهور شده، تروریست ها هم از بین رفتن، امریکا در واقع داره فرار میکنه، تو افغانستان همینطور، تو یمن همینطور. بنابراین این نکته جالبی جناب علی اشاره کردی، هژمون نظام سلطه فرو ریخته. چرا؟ چون اون زمان دولت ها رو دستشان ده قرار میداد، منافع ملت ها رو میچاپید. الان ملت ها بر اثر انقلاب اسلامی بیدار شده اند، ملت ها با اون نیستند.
بله. خب جناب آقای ازک، دکتر ازک بزرگوار، خب بحث برمیگردیم به این که رسانه‌های معاند و فارسی زبان در واقع یک سیاست رفتاری رو نسبت به فرهنگ و شاعر ملت ایران در پیش گرفتن و اونم به واسطه هایی که بهش اشاره کردیم، بحث ترسی که از اون هویت زدایی از در واقع استکبار دارن نسبت به این قضیه. چه باید کرد برای اینکه خونسا بکنیم رفتار رسانه‌ای و سیاست‌های رسانه‌ای دشمن رو در این حوزه و تقویت بکنیم این فرهنگ و شعائر رو در حوزه در واقع رسانه‌ای به ویژه؟
خدمتتان عارضم که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از تمام ابزار خودش بر علیه این فرهنگ استکبار ستیزی که از منشأ انقلاب اسلامی به جهان داره متصاعد میشه استفاده کرده است و الان به این نتیجه رسیده که سخت افزارانه با این انقلاب و این ایده و این تفکر نمیشود برخورد کرد و روی آورده است به رسانه، همونطور که آقای دکتر مرادی هم فرمودن. و البته باید خدمت شما عرض کنم که این رسانه ابزار بسیار کارآمدی است که در دست این استکبار هست و میتونیم بگیم خاکریز جنگ با انقلاب و اسلام و عدالت خواهی و استکبار ستیزی رو از مرزهای ما به درون حتی اتاقهای خانه ما وارد کرده است. حالا ما برای خونسا کردن اینها چه باید بکنیم؟ من چند تا پیشنهاد دارم، شاید هم خیلی هم شاید بیگانه نباشد. ما یک ظرفیت بسیار عظیمی داریم به نام فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی که به واقع محجور مانده است. ما از این ظرفیت در رسانه هامون یا استفاده نمی کنیم یا با بی سلیقگی استفاده می کنیم. یکی این موضوع است. یکی دیگه استفاده از خود وسایل و ابزار دشمن است، یعنی فضای مجازی. یعنی ما این توان رو داریم که فرهنگ اسلامی ایرانی رو در فضای مجازی به بهترین نحو ممکن اشاعه بدیم که این خود مقام اعظم رهبری هم در این رابطه بسیار بسیار تاکید داره. موردی بعدی که باید بسیار مورد توجه باشد مراقبت مسئولان در نوع رفتارشونه. مسئولان باید بدانند هر آن کاری که بکنند مورد اقبال مردم است. و مورد آخر که خدمت شما عرض کنم، استکبارسی اصولا در دو نوع است. یکی در کلام است که ما در تظاهرات خود مرتب عنوان میکنیم، در راهپیمایی مقبره آمریکا صدا میکنیم، ولی یکی در عمل است. یعنی چه؟ یعنی اینکه همونطور که ما میگیم مقبره آمریکا، بعد در همونطور که در صنعت موشک سازیمون مقبره آمریکا رو به عینه نشون میدیم، بعد در مابقی اقتصادمون هم مقبره آمریکا رو به عینه نشان بدهیم. یعنی در صنعت خودروسازی اگر ما واقعا مقبره آمریکا گفته باشیم، الان وضعیت خودروسازی ما خیلی بهتر از این باز میبود. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. در واقع حضرت عالی معتقدید که ضمن این که ما باید در رفتارمون استکبار ستیزی داشته باشیم، در اعمالمون هم باید نمود پیدا بکنیم بحث استکبار ستیزی. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علی مرادزاده، استاد دانشگاه و مدیر انتشارات سازمان بسیج کشور، و همچنین جناب آقای دکتر محسن عزت که امروز مهمان برنامه ما بودن. همچنین تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه ما بودید در برنامه امواج شبهه این هفته. همچنان نیازمند نقد، نظر و پیشنهادات شما هستیم که با ما در میون میذارید، هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و هم از طریق سامانه پیامکی 301035. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان بی‌کشم، نم بر سوی تو.